آقای دکتر توفیق حیدرزاده تاریخ نگار علم هستند و رشته پژوهشی ایشان تحول نظریه‌های علمی به ویژه در نجوم و کیهانشناسی است. دکترای خود را در رشته تاریخ علم از دانشگاه اوکلاهوما دریافت کردند. ایشان در حال حاضر در دانشگاه کالیفرنیا ریورساید موضوعاتی در خصوص علوم فیزیکی در دوران پیش مدرن، انقلاب علمی و شکلگیری علوم مدرن تدریس می کنند و کتاب اخیر ایشان تحت عنوان تاریخ نظریه های فیزیکی درباره ستاره های دنباله دار از ارسطو تا ویپل از انتشارات اسپرینگر در سال 2008 و یا تایتل انگلیسی اون تحت عنوان A History of Physical Theories of Comets from Aristotle to Whipple یک مرجعی است برای مطالعه تحول نظریه‌های اخترشناسان و فلاسفه علوم طبیعی درباره ستاره‌های دنباله‌دار. آقای دکتر حیدرزاده در عمومی کردن علم در ایران فعال بودند و از سال 1364 تا سال 1370 ویراستار مجله دانشمند بودند. در سال 1370 مجله نجوم را بنیان گذاشته و تا سال 1376 سردبیری اون رو بر عهده داشتند. ایشان مقالات زیادی درباره علم و شبه علم در رسانه‌های ایران نوشتند. آقای دکتر توفیق حیدرزاده.
با عرض سلام خدمت همه دوستان و تشکر از آقای دکتر هلاکویی که بانی این سمینار شدند و دوست عزیزم آقای دکتر نیری و شما دوستان عزیز که تشریف آوردید اینجا تا ساعتی رو کنار هم باشیم و در مورد علم و شبه علم صحبت بکنیم. حضور فرهیختگان زیادی در این مجلس سخن گفتن رو بر من دشوار میکنه، ولی سعی میکنم که به خطا بر هدف زنم تیری. در خصوص علم و خیلی متشکرم، سمینار در مورد علم و شبه علم هستش و من قبل از این که صحبتم رو در مورد خود علم شروع بکنم، تعریفی از شبه علم میدم که هر فعالیت یا دیدگاه یا نظریه‌ای که یا فرضیه‌ای که ببخشید که با بهره برداری از حقایق علمی یا نظریه‌های علمی نتیجه گیری هایی میکند یا فرضیه هایی را پیش میکشد یا به تجربیاتی دست میازد که دیگر در محدوده تعریف شده علم قرار نمیگیرد، ما این رو میگیم شبه علم. اینجا براد من از علم فرضیه، نظریه و تجربه مفاهیمی کاملا تعریف شده هستند. اینجا علم رو من سعی نمی کنم اول از نظر فلاسفه علم تعریف بکنم. منظورم از علم علمیه که با آن جراحی قلب باز می کنیم، کهکشان های دوردست رو می بینیم یا نقشه ژنوم انسان رو می تونیم پیدا بکنیم و از روی تغییراتی که در روابط شیمیایی در دی ان ای هستش می تونیم پیدا بکنیم که چه اتفاقی برای انسان می خواد بیفته. منظورم علمیست، خلاصه کلام علمی است که دنیای قدیم رو به دنیای مدرن امروز متحول کرده است. در نگاهی به تاریخ علم ما می‌بینیم که از تمدن‌های اول انسان دنبال کشف حقایق بوده که حقایق رو پیدا بکنه، طبیعت رو بشناسه و بر طبیعت تسلط داشته باشه. از همون تمدن‌های اول مجموعه وسیعی از اقداماتی رو می‌بینیم که انسان انجام میده. در این اقداماتی که میشه در یک طرف این طیف حقایق بی‌شبهه‌ای هستن، مثل یافته‌های ریاضی 2 تا 4 تا و یا آگاهی‌های پایه نجومی که ما هر روز می‌بینیم خورشید از شرق طلوع می‌کنه و در غرب غروب می‌کنه، و در طرف دیگه باز فعالیت‌هایی هستن مثل این که ما تصور بکنیم بیماری که داریم ارواح خبیثه در تنش فرو رفته و ما باید با نوشتن اذکار و اورادی بتونیم این رو از تن این در بیاریم. همه اینها تلاشی بود برای اینکه طبیعت رو بشناسن و بر روی اون تأثیر بذارن. به مرور در هر کدوم از این تلاش ها نوشته هایی به وجود اومده، تجربه هایی روی هم انباشته شده، سر و سامون پیدا کرده این فعالیت ها و به صورت رشته های علمی در اومده که در دنیای قدیم وجود داشته و برخی از اینها الان هم وجود داره. در مقطعی از تاریخ از میان همه این تشبثات، تمام این فعالیت های علمی، یه اپیستمولوژی یا یک شناخت شناسی مشخصی سر برآورده که دنیای قدیم رو به دنیای امروز متحول کرده. یعنی از یک دوره‌ای به بعد ما می‌بینیم که تعداد این فعالیت‌های برای شناخت طبیعت انگار غربال میشه. بعضی از اینها جواز ورود به دنیای مدرن رو پیدا می‌کنن و برخی از اونها جواز ورود پیدا نمی‌کنن. این تحول رو ما اسمش رو میذاریم انقلاب علمی، که در فاصله بین 1500 تا 1700 میلادی در اروپا رخ داد و در این زمان بود که نه تنها علوم به علمی و غیر علمی تقسیم شدن، به علمی یا شبه علمی تقسیم شدن، بلکه انسان تونست ابزاری رو پیدا بکنه که با اون بتونه علم رو از شبه علم و یا تشبثات دیگری که به اسم علم قلم داد میشه تمیز بده. یعنی ما یک معیاری رو پیدا کردیم که بتونه علم رو به ما بشناسونه. این انقلاب بدان سبب پیش نیومد که عده‌ای بشینن و بخوان علم رو تغییر بدن، بلکه مجموعه سوالهایی که انسان داشت در اون دوره خاص و گرفتاری‌هایی که انسان با طبیعت داشت، اون علوم نمیتونستن جواب بدن. نه پزشکی قدیم قادر بود دیگه بر طاعون و وبا و مرگ و میر از عفونت‌های جزئی فائق بیاد، نه نجوم قدیم تونسته بود که اختلافات رصدی زیادی رو که روز به روز پیدا میشد بتونه تبیین بکنه، نه کیمیاگران مسی رو تونسته بودن طلا بکنن و نه طالبینان قادر بودن دیگه حوادث روز به روز رو پیش بینی بکنن. این مجموعه این چیزها، مجموعه این مشکلات و سوالها منجر شد به انقلاب علمی. در این مورد نوشتهای بسیار زیادی هست، تئوریهای بسیار زیادی هست که چگونه این انقلاب علمی رخ داد. ولی از ماحصل از مجموع تمام این تلاش ها که چیزی در حدود 200 سال پیش طول کشید، یه انقلاب مثل انقلاب سیاسی نبود که یک شب اتفاق بیفته و همه چیز تغییر پیدا بکنه، این تغییر در روش ها، تغییر در شناخت شناسی، تغییر در پیدا کردن ابزارها و وسایل شناخت طبیعت، چیزی در حدود 200 سال طول کشید و در اینجا چیزی در نهایت به دست اومد که ما اون رو علم مدرن مینامیم. این علم مدرن به معنای این نیست که جواب همه چیز رو پیدا کرده یا همه سوال‌ها و مشکلات ما رو حل کرده، نه. این رهیافتی یا اپروچیه که درست‌ترین و کارآمدترین اپروچی یا رهیافتی بوده که ما تمدن بشری تا حالا تونسته این رو تجربه بکنه. من صحبت خودم رو اگه اجازه بدید 4 قسمت تقسیم میکنم. سریع اول یک گزارش بسیار مختصری از تحول علم میگم که از چه دوره هایی تقسیم میشه تا این ترمینالوجی مشترکی رو با هم که بتونیم بشناسیمش استفاده بکنیم، و بعد در مورد اکتشافات یا دستاوردهای مهمی که در علوم عهد قدیم بود، در نجوم و احکام نجوم و پزشکی و کیمیاگری و چیزای دیگه، و بعد در مورد فلسفه ها و یا جهان بینی های مرتبط با علوم خدمتتون مطالبی رو عرض میکنم، و بعد در مورد ظهور علم جدید موضوعاتی رو خدمتتون عرض میکنم. من به این دلیل در اینجا به تاریخ علم اشاره میکنم به خاطر اینکه بسیاری از کارهای شبه علمی که الان در دنیا میبینیم ما یک نوع بازگشت به گذشته است. چیزهایی که الان میبینیم، من صبح داشتم میومدم، صبح زود بیدار شده بودم تو این سایت های تاله بینی نگاه میکردم که تاله امروزم چی خواهد بود، باور کنید دقیقا همون برداشت، البته یکمی سخیف‌تر و غیر علمی‌تر، غیر چه میگن ریاضی‌تر از ابو ریحان بیرونی یا آدم های 1000 سال پیش این کار رو میکنن. الان همون روش، انگار که انگار نه انگار که انقلاب علمی اتفاق افتاده، این تجربه 2000 سال تمدن بشری بوده، یه دستاوردهایی داشته، ولی برگشت به گذشته رو خیلی راحت‌تر میپذیرن و انجام میدن. به این خاطر من این رو عرض میکنم خدمتتون، تاریخ علم رو، به خاطر اینکه این شبه علم هایی رو که میبینید قسمت عمدهش همون بازگشت گذشته است، یه سریش هم جدید به وجود اومده مثل بشقاب پرنده و چیزای دیگه در موردش صحبت خواهم کرد، ولی کل روش ها آنالیز کردن تمام پدیده ها به یک طریقه، یعنی مبانی هستش که غیر علمی است، همون علمی که اول خدمتتون عرض کردم و بعدن تعریف خواهم کرد. از همون تمدن‌های اول، من قسمت اول صحبتمو شروع بکنم، از همون تمدن‌های خیلی قدیمی ما می‌بینیم که بشر شروع می‌کنه یه مقدار اطلاعات پایه در مورد طبیعت پیدا کردن. یکی از اولین چیزهایی که ما در تاریخ علم می‌بینیم نجومه. نجوم رو نیاز داشتن به خاطر اینکه برای کشاورزیشون بسیار بسیار مهم بود، باید میتونستن زمان سال خورشیدی رو تنظیم بکنن. انسان‌های قبل‌تر تقویمشون تقویم قمری بود و همیشه تقویم قمری، چون پریودیکلی به صورت تناوبی ماه رو می‌بینیم که از هلال به بدر میاد و از بلق به سلق به قول معروف، این دوره یک دوره بود که مثل ساعت از اون استفاده می‌کردن، ولی چون تقویم قمری با تقویم خورشیدی فاصله داره، اختلاف داره، برای کشاورزی اینها نیازمند تقویم خورشیدی بودن، پس تلاش زیادی شد که این تقویم خورشیدی رو بشناسن، حرکت ستاره ها رو بشناسن. در این کار حتما باید اندازه‌گیری می‌کردن، عدد ها رو می‌شناختن، روابطی بین عدد ها به وجود می‌آوردن، ریاضیات به وجود اومد، بعدش هندسه به وجود اومد و در کنار اون خواص دارویی گیاه‌ها رو تونستن پیدا بکنن که بعضی از گیاه‌ها میتونن خواص دارویی داشته باشن و همونطور که خدمتتون عرض کردم مبانی ریاضیات رو تونستن پیدا بکنن. این رو ما می‌بینیم که از 2000 سال قبل از میلاد، من در مورد منطقه خودمون صحبت می‌کنم، نه در مورد آمریکا و افریقا و خاور دور، در همین ربع مسکون می‌بینیم که از 2000 سال قبل از میلاد تا حدود 500 میلاد تمام این دانش‌ها به صورت پراکنده یا منسجم در قسمت‌های مختلف وجود داره. یکی از بهترین نمونه‌های این تمدن بابلی هستش که برای صدها سال اینها ریکورد بسیار بسیار دقیق حرکت‌های اجرام آسمانی رو داشتن و چون بعضی از این حرکت‌های اجرام آسمانی حرکت‌های دوره‌ای دارن، به راحتی هم می‌تونستن پیش‌بینی بکنن که اگر ما امروز کسوفی رو دیدیم 19.2 سال دیگه مشخصا همون کسوف رو میتونیم ببینیم، بدون اینکه پی ببرن که در پس پشت این رویدادهای نجومی چه اتفاقی میفته. یه تیبل مثلا یک مدرسه ای که یکی بشینه از مریخ بیاد نگاه بکنه ببینه که هر روز صبح یه دانش آموز میان اونجا و بعد میرن بیرون و این هی تکرار میشه. خب این دانش‌های پراکنده در یک دوره از تاریخ در یونان، اینها اومدن بیشتر فلسفی تر شدن، اصولی براشون بنیاد نهاده شد، مبانی براشون در نظر گرفتن و مدون و منسجم شدن. اگر بابلی ها دانش زیادی داشتن در مورد ریاضیات یا نجوم، در یونان هستش که ما میبینیم که تعریف میشه عدد چیه، خط چیه، شکل چیه، سطح چیه و چه روابطی با اینها دارن. در نجوم هم به همین صورت ما میبینیم که در یونان یک کیهان شناسی آفریده میشه، عمدتاً و تأثیرگذارترین نشون کیهان شناسی ارسطویی، که عالم به دو قسمت تقسیم میشه و میگن که بله زمین مرکز عالمه و هر حرکتی که در خارج از فلک قمر میبینیم این حرکت‌های یک نواخت مستدیر کاملی هست و آنچه که در تحت قمر میبینیم دنیای کون و فساد و تغییر و تبدیل هست. و این دوره یونانی که از حدود 500 قبل از میلاد تا حدود 200 بعد از میلاد طول میکشه، مبانی فلسفی و بسیار بنیادی این علوم کار میشه. یک دوره دیگه بلا فاصله بعد از دوره یونانی میاد که من خیلی تصریح دارم که اینا رو از هم دیگه مقدار متمایز بکنم، دوره یونانی معابی یا هلنیستی است. بعد از مرگ اسکندر، بعد در واقع با حمله اسکندر، علوم و فرهنگ و آداب یونانی و ایرانی و هندی و بابلی و مصری با هم دیگه مخلوط شد. یکی از فرماندهان اسکندر به نام بطلمیوس که قسمت مدیترانه‌ای متصرفات اسکندر رو زیر سلطه داشت و مرکزش در اسکندریه بود، این حامی علم بود، کتابخونه بسیار وسیعی درست کرد، تمام این علوم در اونجا متمرکز شدن و این دوره رو ما به دوره یونانی معابی و یا دوره هلنیستی مینامیم. در این دوره بود که از حدود 200 قبل از میلاد تا حدود 300 بعد از میلاد طول میکشه این دوره، مسیحیت به در واقع دین مسلط منطقه شد و چه مشخصه این دوره هلنیستی این هستش که علوم بسیار فلسفی یونانی تبدیل شد به یک علوم بسیار کاربردی دقیق و بسیار ریاضی. مثلا ما در این دوره هست که اقلیدس رو داریم و ارشمیدس رو داریم، در نجوم بطلمیوس رو داریم. گرچه قبلتر ارسطو مبانی فلسفی کیهانشناسی رو بنیاد گذاشته بود، ولی در این دوره هست میبینیم که یک بایبل نجومی تولید میشه به اسم مجستی بطلمیوس و همه فرمول ها و ریاضیات، کتاب بسیار بسیار سختیه، خوندنش الان هم برای ما خیلی مشکله. و یا آپولونیوس رو میبینیم، اقلیدس رو میبینیم، در تب جالینوس رو میبینیم که نوشته های بقراطی رو در اون محدوده هلنستیک یا یونانی معابی خیلی وسعت میده، به خاطر اینکه در اون دوره باز دانش اینها از طب‌های دیگه هم افسون شده بود و تونسته بودن در مورد خواص گیاهان جاهای مختلف هم اطلاعات زیادی به دست بیارن. بعد از دوره یونانی مابی ما دوره رومی رو میبینیم. در این دوره یه دقیقه دیگه در مورد یونانی مابی صحبت بکنم. یک مکتب فلسفی بسیار قدرتمندی درست میشه که بر بقیه تاریخ اثر میذاره و اون ظهور مکاتب نو افلاطونی یا و مکاتب مبتنی بر فیثاغورس هستی که بعدا در موردش صحبت میکنم، ولی اینجا اینو خاطرتون خدمتتون باشه که ما مثلا برای اولین بار طالبینی خیلی رسمی مدون نوشته شده رو در این دوره داریم. ارسطو خودش به طالبینی نمیبینیم چیزی در مورد طالبینی و خیلی کم در مورد ستارهای دنبالدار چیزی حرفی زده. یا در دوره بابلی خیلی اندک در مورد هورسکوپ یا همین زایچه چیزایی رو میبینیم، ولی میبینیم در دوره یونانی معابیست که این تدوین و تکمیل میشه و حتی خود بطلمیوس کتابی در این مورد مینویسه. در دوره رومی خیلی اتفاق زیادی در علم پدیدار نمیشه، بلکه یک کمی شما سراشیبی رو در علم میبینید و وقتی که آکادمی آتن رو در 529 میلادی امپراتور یوستینیانوس میبنده، در واقع علم اونجا دیگه به انتهای خودش میرسه و این تحولات علمی تقریبا به پایان میرسن. قسمتی از این آدم ها میان به ایران دوره ساسانی و در واقع میگیم که چیز قرون وسطا از اون تاریخ در اروپا شروع میشه. از 800 میلادی تا 1200-300 میلادی، سرش تاریخ ها خیلی جر و بحث نمی کنم، دوره اسلامی شروع میشه. یعنی وقتی که اروپا در حالت قرون وسطا و دوران تاریکی بود، مسلمون های تمدنی رو ایجاد میکنن، شروع میکنن از قرن دوم هجری. تقریبا تمام آثار یونانی و در واقع هلنیستی و یونانی مابی رو اینا ترجمه میکنن، با اینکه زبان عربی اونقدر قدرت نداشت اون موقع، زبان علم نبود، ولی بالاخره این رو در واقع تکامل میدن و برای یک مدتی دنیا که میرفت همه اون دستاوردهای یونانی و یونانی مابی رو از دست بده، اینا این رو حفظ میکنن و نه تنها حفظ میکنن، بسیار بسیار برش اضافه میکنن که خوشبختانه بسیاری از این آدم هم ایرانی هستن، از ابن سینا و ارسطو، ببخشید، ابن سینا و فارابی و خیام و خواجه نصیر طوسی بگیرید تا بسیار بسیار خوارزمی و آدم های دیگه. این علم در اینجا در دوره اسلامی عنوان اسلامی رو میگن برای اینکه زیر تسلط، وقتی که مسلمون ها ایران و بیزانس و تا اندلس رو گرفتن و تا مرزهای غربی چین رسیدن، یک فرهنگی رو ایجاد کردن و حالان که توشون زرتشتی ها و یهودی ها و مسیحی ها و نستوری ها و همه فرهنگ ها توشون دخیل بودن در ساختن این فرهنگ. بعد از اون ما از قرن 12-13 میبینیم که اروپا از اون دوران تاریک سر بر میاره، وضع اقتصادیشون بهتر میشه، کشاورزیشون بهتر میشه، دریانوردیشون بهتر میشه و اینها اولین بار از همین سورس های عربی هستش که علم رو میگیرن و بعد بلافاصله شروع میکنن ترجمه کردن از منابع اصلی یونانی و علم در اونجا شروع میکنه به رشد کردن، منتهی میشه به رنسانس و بعد از اون منتهی میشه به انقلاب علمی. این یک تصویر بسیار سریع از تاریخ علم رو من خدمتتون عرض کردم. در این دوره ما میبینیم که دانشمندهای قدیم، عهد قدیم، دستاوردهای بسیار بسیار زیادی دارن. اینها قادر بودن که تقویم بسیار پیچیده‌ای رو تدوین بکنن، بتونن پیشگویی بکنند حرکت اجرام سماوی رو، کسوف و خسوف رو پیش بینی بکنند، مقارنه و مقابله و پدیده های نجومی رو بتونن پیشگیری کنن. ما در خود ایران رصدخانه مراغه رو داشتیم، رصدخانه سمرقند رو داشتیم که بسیار بسیار دقیق تونسته بودن این اندازه‌گیری ها رو انجام بدن. ولی آنچه که در پس پشت این اندازه‌گیری ها و تصوری که اینها از کیهان داشتن، فیزیک قضیه رو نمیدونسته، یعنی مکانیک پشت این قضیه که چه چیزی باعث گردش افلاک میشه، با چه نیروهایی، با چه فرمولهایی، با چه روابطی اینها دارن کار میکنن، هنوز مکشوف نبود. آنچه که میدیدن فقط ابزرویشن بود، رصد بود و نگاشتن این رصدها و پیدا کردن رابطه‌ای بین این حالتها. از همون اول پدیدار بود که یک سری از رویدادهای نجومی ممکنه بر زندگی ما تأثیر بذاره. از بسیار قدیم معلوم بود که وقتی که فرض کنید تو تمدن مصر، وقتی که ستاره شعرای یمانی یا سیریوس در بالا قرار میگیره، حتما نیل چی میشه؟ سیل اتفاق میفته. یا وقتی که صورت فلکی اسد رو میبینید در طلوع خورشید، حتما هوا گرمه، قلب الاسده، خورشید در قلب الاسده. یا وقتی که بر حسب اتفاق بعضی از این صورت‌های فلکی شکل‌هایی دارن که مشابه شکل‌های آشنای ما در روی زمین هستن، مثل عقرب، ما یه صورت فلکی می‌بینیم که شبیه عقربه و خب در طی سال‌ها اتفاقاتی که افتاده بوده و تصادف‌هایی که به وجود اومده بوده، خب می‌دیدن که اگر ماه که جسمی هستش که با بد بده و با خوب خوبه، اگر کنار عقرب باشه خیلی چیز خیلی بدی خواهد بود، که میگن قمر در عقربه. این نوع طالبینی ها، این نوع تصور هم در اینها وجود داشت که چطوری سیارهای مختلف در پوزیشن های مختلف و در ارتباطی که با ماه و خورشید دارن چه تأثیری میتونن بر زندگی انسان ها بگذارن. این یک تصوری بود که از همون آغاز تمدن ما تو تمام این نوشته های نجومی میبینیم. تلاش دیگری بود به اسم کیمیاگری که میخواستن عناصر رو تغییر بدن. از همون اول بود فکر میکردن که میتونن یک جسمی رو به جسم دیگری تبدیل بکنن. کیمیاگران بزرگی داشتیم. حتی بعدها اشاره خواهم کرد بسیاری از بانیان علم نوین مثل نیوتن کیمیاگرهای قهاری بودن. نیوتن 650,000 کلمه به خط خودش در مورد کیمیاگری نوشته که اعتقاد فلسفی داشت، در مورد من صحبت خواهم کرد، که برمیگرده به همین افکار نو افلاطونی که خدمتتون عرض کردم. در پزشکی دستاوردهایی داشتن به این صورت که میدونستن بعضی از داروها میتونه تاثیر بذاره بر برخی از بیماری‌ها. سیستم جالینوسی که حدود 2000 سال یا کمتر از اون تنها سیستم پزشکی بود، سه تا اندام رو مهم میدونست، مغز رو، کبد رو و قلب رو، و یک چارتی داشت به این صورت که چهار عنصر ارسطویی سازنده تمام وجود ما هستند که خاک و آب و آتش و هوا باشه، و بعد ما چهار تا طبع داریم، گرمی و سردی و خشکی و ناری، و چهار تا خلط در وجود ما وجود داره مثل سودا و بلغم و صفرا و خون، که اینها وقتی که از حالت تعادل خارج میشن و ما مریض میشیم. و کار پزشک چیه؟ پیدا بکنه که آیا عنصر ناری در شما زیاد شده، شما رو کمی تمپریچرتون رو بیاره پایین، یا اگر عنصر خاکیتون زیاده با عنصر آبی بتونه این رو به حالت تعادل در بیاره. در تمام این علم ها که الان باز میبینیم بعضی از ماها دست میازیم و این کارها رو دوباره تکرار میکنیم در دنیای مدرن، دو شناخت شناسی بسیار مهم در پس زمینه این کارهای علمی قدیمی وجود داشت. یکی تفکر ارسطویی بود که در واقع غالب ترین تفکری بود که ما در تاریخ علم میبینیم. از 300 قبل از میلاد تا 1600-700 بعد از میلاد سیستم آموزشی در کف با کفایت آموزش ارسطویی بود. چرا اینقدر موفق بود؟ به خاطر اینکه ارسطو یک سیستمی را آفریده بود که قادر بود همه چیز رو تبیین بکنه. ارسطو حرفه اصلیش جانورشناسی بود، زوالجی میدونست، ولی از شعر و سیاست و تاریخ نوشته تا در مورد نجوم و هواشناسی و همه، یک سیستم فلسفی سلف کانسیستنت، قائم به ذات، مرتبط با همدیگه درست کرده که قادر بود همه پدیده ها رو در این سیستم بتونه تبیین بکنه. این تبیین یک تبیین علی نبود، تبیین مبتنی بر علت و معلول نبود، بلکه توضیح میداد که چرا این اتفاقات بدین صورتی هست که شما میبینید. برخورد ارسطویی، همه این چیزایی که بزرگان ما یاد گرفتن در همین سیستم ارسطویی اتفاق افتاده. برخوردی که برای تبیین قضایا وجود داشت برخورد کمی نبود، کاملا برخورد کیفی بود. اگه از ارسطو میپرسن آقا هوا چطوری الان، میگفت نه گرم نه سرده، خوبه. ولی این بعدها اشاره خواهم کرد، از همونطور که آقای دکتر هولاکویی هم فرمودن، از الان از کسی بپرسن میگه که 68 درجه فارنهایت یا 20 چند درجه سانتیگراد، یعنی یک میجرمنت یا اندازه‌گیری و سیستم اندازه‌گیری در کل علم یا روش شناسی ارسطو شما نمیبینید. در ارسطو مفهوم قانون عام وجود نداشت. ارسطو دنیا رو تقسیم کرده بود به دو عالم، به دو طبقه، طبقه ماورای قمر و مادون قمر. مادون قمر که ما بودیم، تا طبقه، یعنی تا مرز ما که دنیای کون و فساد و تغییرات و تبدیلات و همه این تغییرات بود. ولی بعد از اون یه فیزیک خاصی، یک دنیای خاصی بود که مادهش اسیر یا اتر بود و همه چیز باید اونجا مستدیر و منظم با سرعت یک نواخت حرکت میکردن و هیچ چیز تغییر نمیکرد در اونجا. اگر تغییر میکرد پس مال زمین بود. اگر یه ستاره منفجر میشد که خیلی وقتا منفجر میشه به اسم نووا یا سوپرنووا و اصلا مرتبط با دنیای بیرونه، این جزو پدیده های هواشناختی منصوب میشد و مفهوم آزمایش در ارسطو وجود نداشت. یعنی هیچ دوری ما معدود میبینیم که در تمام این 1200-1300 سال دوری ارسطویی کسی بیاد آزمایش رو انجام میده. نمونه خیلی نادرش ابوریحان بیرونی خودمونه. لزومی نداره، همه پدیده ها مشخصه، روابطشون با هم دیگه مشخصه، تبیینش هم که آقای ارسطو گفتن و همین. و مفهوم پیشبینی، مفهوم پیشبینی علی نبود. یعنی شما از طریق آزمایش وقتی که شناخت پیدا کردید به موضوعاتی که در علوم، به طبق علوم جدید دارم صحبت میکنم، میتونید بگید که آقا چون من این ماده رو دارم و خواصش رو میدونم و این روابط رو میشناسم، پس اگر من این آزمایش رو انجام بدم نتیجه این خواهد بود. و وقتی که به اون نتیجه میرسید به درستی تئوری خودتون ایمان بیارید. در ارسطو در این دنیای قدیم این روش شناسی وجود نداشت و در واقع آزمایش و چیزی که در اون روش شناسی میبینیم بیشتر تجربه است، تجربه‌ای که به حافظه سپرده شده. ما هر روز میبینیم که خورشید طلوع میکنه، این یه چیزیه که پدران ما و نسل در نسل ما این رو تجربه کردیم، این تو حافظه ما مونده و به عنوان یک فکت علمی ما میتونیم رو بپذیریم و بر روی این یک علم نجوم رو ایجاد بکنیم. روش شناسی دیگه‌ای که در دوران قدیم ما می‌بینیم و الان می‌بینیم باز سر بر میاره، روش نو افلاطونی، تعلیمات نو افلاطونی. در مورد افلاطون و رابطهش با حقیقت مطلق خیلی صحبت شده، میگه که این حقیقت، یا حقیقت هر چیزی رو که می‌بینیم در دنیای موصول وجود داره. ما مثل قارنشینانی هستیم که پشت به نور ایستاده، پشت به نور نشستیم و خورشید میتابه و ما سایه هایی از حقیقت رو در دیواره قار میبینیم و ما باید تلاش بکنیم که این رو پیدا بکنیم. این عقیده افلاطونی بعدها رشد میکنه در همون دوره در واقع یونانی معاوی یا هلنیستی و جنبه های رمزی طبیعت بسیار بسیار مهم میشه در این برخورد. ما از قدیم از زمان فلاسفه اول تو یونان داشتیم که دنبال بنیاد هر چیزی تو دنیا میگشتند و عالم. تالس میگفت که آب، اون یکی میگفت حواس، اون یکی میگفت آتشه و بالاخره اینا اومده بودن این چهار عنصر رو درست کرده بودن. یکی از این آدم ها که تو این پیدا کردن عناصر اول بود فیثاغورس بود که قضیه فیثاغورس برای ما خیلی مشهوره. اون میگفت عدد بانی و باعث همه چیز، یعنی بنیاد هر چیز رو در عدد باید ببینیم. یک رابطه خاصی بین عددها وجود داره. حتی شما اون موقعی بود که چیز در مورد اکتاف های موسیقی رابطه رو پیدا کرده بودن که اگر شما یه سترینگ داشته باشید در یه جاهای خاصی وقتی که اینو می نوازید نوت‌های خاصی به وجود میاد. این همین چیز رو میتونستن اینها در واقع اکستراپولیت بکنن یا برونیابی بکنن به افلاک. ما سیاره‌هایی داریم که در فواصل مختلفی میچرخن و این فواصل میتونه به یک نحوی نماینگر آن چیزی که باشه که در ما موسیقی میبینیم و برای همینه که ما یک کانسپتی داریم به اسم موسیقی افلاک. یا رابطه بین مثلث رو وقتی که این کشف کرد گفت این یک چیزی هست که حقایق پس پشت ظواهر رو به ما نشون میده. یا وقتی که کشف کرد که تعداد خاصی ما حجم میتونیم داشته باشیم که منتظم باشن، پس این حجم های منتظم یک چیزیه. آفریدگار یک کانسپت های بنیادی در اینها گذاشته. در دوره نو افلاطونی، در تعلیمات نو افلاطونی می‌بینیم که در پس پشت هر چیزی یک چیز رمزی وجود داره، یک چیز پنهانی وجود داره و ما باید تلاش بکنیم که اون چیز پنهان رو پیدا بکنیم و این دنیای ظواهر در واقع علمی به ما در واقع نمی‌رسونه. عقیده وحدت وجودی اینها نو افلاطونی‌ها رابطه بین ما، بین انسان و طبیعت نمیذاشت. ماها همه از یک واحد به وجود اومدیم. در واقع احدیت اصله و ما از اون ساطع شدیم، همین فیضان پیدا کردیم به قول عربی و در نوس قزول، در قوس نزولی خودمون اومدیم تو این دنیا و در قوس سعودیمون برخواهیم گشت به اون احد مطلق که منبع تمام فیضان و نور هست و ما این رو به زیبایی در تمام شعرهای شاعران خودمون میبینیم که از نیستان تا مرا ببریدن ما میخواییم برگردیم دوباره به اصل و مرجع خودمون. این نوع برخورد وقتی که در علم در واقع اپلای میشه یا ما میخواییم از این فلسفه و روانشناسی در علم پیدا بکنیم، استفاده بکنیم، یک نوع جواز کشف و شهود به ما میده. یعنی حتی اون سیستم ارسطویی هم که مبتنی بر تجربه بود و پیدا کردن یا تبیین پدیده‌ها آنگونه که هستن، در شیوه نو افلاطونی ما حتی اون قسمت را هم میتونیم دور بزنیم و میتونیم با تنزیه، با منزه کردن خودمون گام دیگری برداریم برای کشف طبیعت و تسلط بر طبیعت، چیزی که باز در تمام در بسیاری از مدل‌های مختلف شبه علم الان می‌بینیم که من می‌تونم بدون اینکه علم پزشکی خوانده باشم یا علم علوم دیگر رو خوانده باشم می‌تونم کاری رو بکنم که پزشک یا فیزیکدان یا ریاضیدان نمی‌تونه انجام بده. این دوباره تکرار می‌کنم برگشتیه به اون فلسفه‌ای که ما میبینیم که در یک دوری از تاریخ ایجاد شده و این جواز رو به وجود آورده که اندرون از تام خالی دار تا بعدن فیزیکدان بشی یا ریاضیدان بشی. حالا معرفتش رو من اینطوری تعبیر میکنم وقتی که به علم میرسیم. بعد در این رابطه ما میبینیم که اخترگویی یا علم احکام نجوم معنی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه تمام اجرام آسمانی تو این دیدگاه بخشی از وجود ما هستن، ما هم بخشی از وجود اون هستیم، اونا پسرموها دخترموهای ما هستن و ما ارتباط داریم با هم دیگه، چون از یک احد، از یک مبدأ واحد ما امنیت شدیم یا فیضان پیدا کردیم و در این عالم هستی وجود پیدا کردیم. خب وقتی که این رابطه وجود داره، پس یک رابطه بین ماکروکازم اند مایکروکازم وجود داره، یعنی دنیا، ماها آینه هایی هستیم از کیهان بزرگ و ما ارتباطی داریم که میتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. چگونه؟ آیا علم نجوم به من کمک میکنه؟ نه، به کمک شهود و تنزیه و با کانسنتریشن و با انواع اقسام این کارها ما میتونیم چکار بکنیم؟ این رابطه رو ببخشید برقرار بکنیم. برای تمام نوع افلاطونی ها علم کسر بسیار بسیار کوچکی از حقیقت بود. ما بخشی از این رو در فلاسفه خودمونم میبینیم که علم فلسفه رو، اون قسمت بعدی رو فلسفه میگفتن که این از سفاحت و بلاهت میاد، که چطوری شما، شعر مشهور سنایی هستش که الان اگه حافظم یاری بده میخونم براتون، که مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، که بعدش ادامه پیدا میکنه که از این آداب یونانی دست بردارید، چه کاریه که شما افلاطون و ارسطوی یونانی رو آوردید و جای شریعتی گذاشتید که قادر هست شما رو با تنزیهی که در خودتون به وجود میارید متصل بکنه به حقیقت مطلق، و چرا شما دنبال این همه منطق و اینجور چیزا میگردید. پس ما این اپروچ رو میبینیم که یک راهی رو باز میکنه برای شما که بدون تجربه و آزمایش و به قول فرانس بیکن بدون شکنجه طبیعت، شما بیکن بعدا اشاره خواهم کرد، توصیهش این بود که آزمایش یک نوع شکنجه طبیعت، شما شکنجه میکنید تا این به حرف بیاد و با شما گفتگو کن و سرش رو بریزه بیرون، و بدون همه اینها شما میتونید بشینید کانسنتریت بکنید و به مقامی از علم برسید که دیگران نتونستن برسن. در واقع کشف ماهیت اشیا با تجربه شخصی و با شهود میسر. در تمام اینها، حالا برگردیم به یک نتیجه گیری اجمالی، در این برخوردهای شخصی شما چیزی که پیدا نمی کنید قانون عامه، قانون طبیعته. تجربه من در کشف عالم متفاوت با تجربه ایشون که اینجا هستن و تجربیات دیگر، یعنی جواز یک تصویر منسجمی از عالم از این طریق شما به دست نمیارید. عالم فیزیکی میگم، صحبتم باز تکرار بکنم در مورد علمه. اگر من نوع افلاطونی به علم بپردازم با مذهب و با فلسفه و با آیین ها و عقاید دیگه کار ندارم، صحبت من سر علمه که من میخوام فیزیکدان بشم یا طبیب بشم یا یه قدی در پام هستش اینو بتونم در بیارم. از اگر با این اپروچ من بخوام نگاه بکنم، این قانونی رو به شما نمیگه، این تجربه شخصی شماست، میتونید کانسنتریت بکنید و یک چیزی رو پیدا بکنید. در نتیجه علومت کاملا شخصیه، علم مدونی نداریم ما، و چون علوم شخصیه و از طریق یک شهود و تجربه شخصی اعمال میشه، غیر قابل پیشبینی. وقتی ممکن کار بکنه، وقتی ممکن کار نکنه. شما میدونید که اگر باتری وجود داشته باشه، 100% این باتری رو به یک سیمی هم که کار میکنه و به باتری هم، به لامپی هم که کار میکنه وصل بکنید، 100% این وصل خواهد شد. این یک قانونی طبیعیه که ما کشف کردیم که این انرژی از اونجا میاد و تو فیلمان لامپ میچرخه و نور تولید میکنه. ولی در این مورد، در این برخوردهای نو افلاطونی یا شهودی یا اشراقی، ما این رو نداریم. حالا من ممکنه سرحال باشم، خوب کانسنتریت کرده باشم، میتونم این کار بکنم، میتونم نه. در تمام این برخوردهای نو افلاطونی شما هیچ برخورد کمی نمیبینید. چیزی که دنیای مدرن ما مبتنی بر اونه و هیچ رابطه ای هم بین علت و معلول نمیبینید. چطور من با یک کاری بلدم شما رو تومورتون رو آب بکنم، چطوری این اتفاق میفته، چه رابطه فیزیکی بین من و تو وجود داره، چه چیزی در روی سلول ها و بافت های اون تومور اثر میکنه، چگونه این اتفاق میفته، این کجا میره، هیچ قانونی وجود نداره. خب و این رو اگر ما با دنیای جدید، با علم جدید قیاس بکنیم، میبینیم که دو تا راه کاملا مختلفن. یک چیزی که خیلی خیلی باید روش تمرین بکنیم که تو ذهنمون بمونه، انتخاب روش‌های علمی یا باورهای علمی مثل انتخاب این گروه فوتبال یا اون موسیقی نیست. علم علمه، دنیای مدرن ما بر این مبتنی بر این علمه و ما نمیتونیم بگیم که حالا این قسمتش رو قبول دارم یا اون قسمتش رو حالا قبول ندارم. حالا در این مورد هم صحبت خواهم کرد بعدن. این یک سیستمیه، ما این سیستم رو باید بپذیریم که با هم دیگه کار میکنه، مثل ساعت میمونه. ما نمیتونیم یک دنده درون این ساعت رو بکشیم بیرون و بگیم فقط با این من میخوام تایم رو، زمان رو اندازه گیری بکنم. این مجموعه باید با هم دیگه کار بکنه و این مجموعه همانطوری که خدمتون بعدن عرض خواهم کرد، این مجموعه در طی این انقلاب علمی شکل گرفت. در سالهای 1500-1600 موضوعات بسیار بسیار اساسی و بیپاسخی در علم وجود داشت. در نجوم اینکه اصلا عالم به چه شکلی اختلاف وجود داشت از زمان خود ارسطو و بطلمیوس. خود بطلمیوس دوتا کتاب نوشته تو دوتا کاملا ذهنیت مختلف، یکی مجستیش هست که در مورد نجوم ریاضی حرف میزنه، یکی در مورد کتاب الاختصاص یا کتاب Planetary Hypothesis در مورد ساختار عالم حرف میزنه و اینا هیچ ربطی ندارن، چون میدونستن که این چیزی که تصور میکنن به طور ریاضی نمیتونه ماهیت فیزیکی داشته باشه و اگر ماهیت فیزیکی داره نمیتونه به این صورت ریاضی که تعریف کردن عرض اندام بکنه. این که دنیا به چه شکلیه مشکل لاینحل تمام فلاسفه بود و تمام منجمان تا قرن 15. در مورد پزشکی سیستمی که به وجود آورده بودن سیستمی نبود که رابطه علت و معلول پیدا بکنه. خب این اخلاط چی هستن؟ چرا بالانسشون به هم میخوره؟ چطوری میتونیم برگردونیم؟ اگر در بعضی موارد حالا یارو سردی کرده ما گرمی میدیم، وبا رو چیکار کنیم؟ تا اون رو چیکار بکنیم؟ عفونت ها رو چیکار بکنیم؟ تب های زایمان رو چیکار بکنیم؟ و قص الاهازا. در کیمیاگری احکام نجوم همون اندازه که شما میتونستید پیش بینی برای چیزای درست بکنید، 10 برابر اون پیش بینی غلط میکردید. این همش مشخصه. همه پادشاه ها منجم داشتن، منجم بسیار بسیار مهم بود، برای اینکه اون موقع این افتراق و تفکیک بین علم و شبه علم صورت نگرفته بود. پادشاه فکر میکرد که با احکام نجوم میتونه بره خوب تسخیر بکنه و در یه ساعت خوبی اگر سعدی اگر حمله بکنه میتونه بر دشمن فائق بیاد و این هم کار کرده بود بعضی وقتا بر حسب تصادف. 1000 بارم کار نکرده بود، گفتم وری که بر اثر بادهای گرم، شعر مشهوری که ما داریم ویران شود سراچه و کاخ سکندری و بعد هیچ اتفاقی نیفتاده بوده. ماهیت علم جدید، این اختلافات، این گرفتاری هایی که در علم وجود داشت باید پاسخ داده می شد. تلاش ممتد دانشمندای عهد قدیم برای پاسخ دادن به اینها ناتوان و ناکام بود. چیزی که پیش اومد اینه که به عنوان مثال کوپرنیک که بانی نجوم جدید و علم جدید با تئوری اون آغاز شد، گفت من یا باید این مشکلات رو نادیده بگیرم یا اگر بخوام حل بکنم باید جای زمین خورشید رو عوض بکنم. در این صورت هستش که، یعنی یک تغییر فلسفی بنیادی در سیستم کیهانشناسی خودمون رو ایجاد بکنم. این همین اتفاقات در سایر علوم پیش اومد، در روش شناسی پیش اومد. و در اینکه عالم رو چطوری ما کشف بکنیم. از هر دو جنبه فیزیکی یا الهی نگاه بکنیم، میبینیم که فیزیکدان‌های اون موقع دنبال این بودن که قوانین بنیادی طبیعت رو کشف بکنن. چه چیزی از جنبه الهی نگاه بکنیم، مثلا نمونه خیلی مشخصش نیوتن. نیوتن در پی این بود که نقشه ای رو که خدا بر مبنای اون دنیا را آفریده پیدا بکنه. چون هر چیزی که در عالم میگفت من میبینم منظمه. خب حالا چون اون آدم معتقدی بود و بیشتر از اینکه فیزیک بنویسه در مورد الهیات کار کرده بود، میگفت که یک نظم و نظام، یک حساب کتاب، یک روابطی علی و ریاضی و هندسی وجود داره. خب نقصم نشده، ما همیشه اونجوری میچرخه، کسی هم نیومده که اینو هولش بده، تغییرش بده. خب من این رو بر یک مبنایی که ساختش رو میخوام پیدا بکنم. ایتیست ها، اونایی که دیست بودن یا بالکل ایتیست بودن و به وجود خدا اعتقاد نداشتن، میگفتن که خب این یه رابطه علیه، یک ذره و ماده در حال حرکت هستش و اینها هی دارن خودشونو تکرار میکنن و یک رابطه کاملا مشخصی بین اینا وجود داره، من باید این رو پیدا بکنم. ما در هر دو زمینه میبینیم که در یک دوره از تاریخ کشف قوانین بنیادی طبیعت که از عمق زمین تا ثریا کار بکنه، تا دورترین ستاره ها کار بکنه، اینها مطمع نظر تمام این فیزیکدان ها و علما بوده. مفهوم قانون یونیورسال برای اولین بار در این دوره ما میبینیم پایگذاری میشه. حتی وقتی که کپلر قوانین رول های حرکت سیاری رو پیدا میکنه، چون فیزیک پشت قضیه معلوم نبود، هنوز از اون به عنوان قانون یاد نمیکردن. نیوتن برای مثال برای اولین بار تونست یک سیستمی رو ایجاد بکنه که شما با کمک اون بتونید از قعر زمین تا دورترین سیاره‌ای که ستاره‌ای که میتونید ببینید قوانینش رو بشناسید و بتونید پیش بینی بکنید. برخورد دیگه که پیش اومد رابطه کمی، پیدا کردن رابطه کمی بین حالت ها بود. یعنی همه چیز در این فاصله 1500 تا 1700 یک خصلت کمی و ریاضی پیدا کرد. در واقع یک دوره که بهش میگن mathematization of science، هر چیزی، هر رابطه فیزیکی که شما فنومنی که در عالم میدیدید یک خصلت ریاضی پیدا کرد. همونطوری که گفتم اگر از ارسطو میپرسیدید که آقا هوا چنده یا چرا این کلیپ میفته، تبیینش این بود که این کلیپ این سنجاق میفته به خاطر اینکه این عنصر خاکی هستش، سنگین هستش و میره تو مکان طبیعی خودش با چه سرعتی. اصلا کانسپت سرعت یا شتاب رو بهتره بگم به اون مفهوم در ذهن اینها نبود. هوا چقدر گرمه، سرده، هیچ مفهوم ریاضی و اندازه‌گیری درش نبود. فطرت علوم جدید که این دنیای مدرن رو ساخته در ریاضی بودن و نگرش ریاضی و نگرش کمی هستش به تمام پدیده ها. و یه خصلت دیگه ای که در این دوره به وجود اومد که ازش به عنوان اکسپریمنتال فلسفی یاد میکنن، فلسفه تجربی هستش که چگونه ما بتونیم آزمایش بکنیم. آزمایش نه به این مفهوم که مثلا من این رو آتش میزنم و میگم آزمایش کردم و این آتش میگیره، نه، یک مفهوم فلسفی که با دنیا از یک عامل پسیو نگاه نکنیم که من اینجا باشم عالم رو نگاه بکنم و تصویر اون رو، من هستم که میرم اشیا رو میشناسم، آزمایش هایی رو ترتیب میدم که بیشتر بشناسم، بر مبنای شناخت بیشتر خودم بتونم فرضیه هایی رو که دارم تصویب بکنم، تایید بکنم و قصه الهازا برم جلو و هی دنیا رو بیشتر و بیشتر بشناسم. مثال بسیار بسیار واضح این ظهور علم جدید رو ما در کشف سیاره نپتون میبینیم. در دنیای قدیم سیارهی که میشناختیم، آخرین سیاره، زحل بود. بعد از اون اورانوس بر حسب اتفاق کشف شد، هرشل کشف کرد و بعد از یه مدتی چون قوانین عام عالم رو میشناختیم که اشیا چگونه حرکت میکنن، فرمولش رو بلد بودیم، میتونستیم اندازه‌گیری بکنیم، مشاهده کردن که این سیاره اورانوس اونجوری که باید حرکت نمی کنه. محاسبه کردن، مشخص شد که این میتونه بر اثر نیروی جاذبه یک سیاره دیگه باشه. هیچ کس هم نمیدونست. اومدن نشستن محاسبه کردن، گفتن اگر این سیاره وجود داشته باشه و این تأثیر رو بذاره، این باید این جرم رو داشته باشه و چون این جرم رو داره، الان با توجه به اوضاع منظومه شمسی این باید در فلان قسمت آسمان دیده بشه. لوبریه این رو حساب کرد، در 1846 به نظرم حساب کرد، فرستاد برای دوستش در رصدخونه برلین به اسم گاله و گفت که آقا من محاسبه کردم که اگر در فلان گوشه آسمان شما نگاه بکنید یک سیاره جدید میبینید. این یکی از باید نگاه کرد پیدا کرد که اسمشو گذاشتن نپتون. این بزرگترین دستاورد شناخت قوانین عام طبیعته و این چیزیه که علم جدید رو به صورت علم جدید در آورده که ما چطوری قوانین عام طبیعت رو بشناسیم و بتونیم پیش بینی بکنیم بر اون مبنا. اجازه به تجربیات شخصی، به علم شهودی و به این که شما بدون قانون و بدون اینکه هیچ رابطی کمی رو یا رابطی علی رو بیان بکنید بخواید کار علمی بکنید. این زبان دنیای مدرن هست که ما میبینیم. یا پیشبینی ظهور ستاره هالی. هالی هم مرد، نیوتن هم مرد، ولی هالی گفت که در فلان مدت یک ستاره دنبال جدید خواهد اومد و همه هم مشاهده کردن، دیدن که بله با یک اختلافی که اون اختلاف بیشتر در سیستمای اندازه‌گیری بود تا و دیدن که اومد و گفتن که بله ما یک قانون عامی رو پیدا کردیم و نیوتن بسیار بسیار خوشحال بود از اینکه یکی از پایه‌ای‌ترین قوانین آفریدگار رو تونسته پیدا بکنه. این ماهیت علم جدیده. علم جدید تو روش شناسیش که بهترین مشخصش نمایندش فرانس بیکن هستش، چند تا چیز رو مقدم میشماره. فرانس بیکن تو دو تا کتابش ارقانون نو و اتلانتیس جدید مراحل این کار رو اعلام میکنه. یک دنیایی رو تصور میکنه که در اون تعداد زیادی طالب علم وجود دارن. اینها میرن دیتا کسب میکنن، میرن کلکت فکت جمع میکنن، این فکت ها رو میارن و بر مبنای اون میتونن کاتگورایز بکنن، این رو طبق بندی بکنن که ببینن که چه رابطه‌ای بین اینا وجود داره. میتونن اکسپریمنت یا آزمایش انجام بدن تا بتونن فکت های بیشتری رو پیدا بکنن و این فکت ها رو دوباره تست بکنن با آزمایش های دیگری و بتونن نظریه‌های خودشون رو به محک تجربه بزنن. این زبان و روش علمیه که ما الان دنیامون رو با اون میسازیم. حالا وقتی که ما این علم رو داریم، چیزی رو که خارج از این قرار میگیره یا وقتی که از این فکت‌های علمی استفاده میکنه ولی نتایج غیر علمی میگیره، ما میگیم که شبه علم. ما برای مثال طالبینی که یکی از قدیمی ترین شاخه های شبه علم هستش، هیچ کدوم از این روش های علم مدرن رو نمیتونیم اپلای بکنیم. دوباره شما مخیرید، یا برید روش نو افلاطونی یا مدل قدیم رو انتخاب بکنید، بگید که آقا من به این اعتقاد دارم و جنبه رو بکنید، نوع اعتقاد خودتون رو بکنید از جنس اعتقاد به این تیم فوتبال یا خوشتون اومدن از یک موسیقی خاص، یا وقتی که میگید من علم رو قبول دارم، شما باید این روش هایی که تجربه شده و درستی خودش رو اثبات کرده این رو قبول بکنید. یعنی این وجه ممیزی بین علم و شبه علم نه تنها در نتایجشه، بلکه در روش شناسیش هم هستش. هر چیزی رو که دیدید که خیلی شخصی هستش و رابطه کمی نمیتونید پیدا بکنید، رابطه علی نمیتونید پیدا بکنید، بدونید که در خارج از این سیستم علمی قرار میگیره. ما ممکنه واقعا الان طالبینی مبتنی بر چیه؟ طالبینی مبتنی بر این که سیاره ستاره‌ای بر روی ما میتونه تأثیر بذاره. خب؟ و شما میتونید بیاید به من بگید که آقا این از کجا میدونی تو تأثیر نمیذاره؟ شاید یک ذرات خاصی شما دیروز هم نمیتونست الکترون وجود داره. اصلا فکر میکرد که اتم مثل یک گلوله بیلیارده و اصلا نمیدونست توش الکترون پروتون، حالا روز به روز هم هیدت کشف میکنید. آقای دکتر نیری توضیح خواهند داد، ممکن در این فاصله چند روز اخیر هم یه ذره جدید کشف شده باشه. ولی شما درست میگید، من نمیتونم تا آیا ذره‌ای وجود داره میاد یا نه، ولی برای اینکه اینو مطالعه بکنم من باید با این روش علمی که درستیش اثبات شده این کار رو بکنم. پوینت قضیه، تمام چی میگن لب مطلب اینه که من اذعان دارم به نادانی خودم، من اذعان دارم که علم جدید همه چیزها رو برای من پیدا نکرده، ولی هر رهیافت دیگر رو هم من میتونم با این روشی که پیدا کردم و درستیش رو شناختم و با اون میتونم دور دست در این کهکشانها رو بشناسم و بدونم که یه قوانین یونیورسالی وجود داره که حاکم بر کل عالمه، با این روش میشناسم. شما میتونید بگید که حالا تو بحث بشقاب پرنده خدمتون خواهم گفت که شاید اینا بیان با صورت خیلی سریعتر از نور حرکت بکنن، تو از کجا میدونی؟ ندانستن بعضی از چیزها دلیل غلط بودن دانسته های من هم نیست. من اینقدر میدونم، 100% در مورد مطمئنم، ممکن اینقدر ندونم، ولی اینکه اونو ندونم دلیلش نیست که این مقدارم که میدونم همش غلطه. من میدونم که سرعت نور، سرعت لیمیت، سرعت حده. از کجا میدونید؟ شما میتونید بپرسید. برای اینکه اگر یکی از این ثابت های بنیادی فیزیک، جرم الکترون، اسپین الکترون، بار الکترون، سرعت نور، ثابت پلانک و چند تای دیگه، اگر کوچکترین تغییری درش وجود داشت عالم به این صورتی نبود که ما میدیدیم. یعنی من اینکه تلسکوپ هابل رو زوم میکنم به کهکشانی که 14 بیلیارد سال پیش قدمت داره، یا کم و زیاد، حالا سر عدد شما، بسیار 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 دوره و در زمان هم بسیار دوره، تیفی که میبینم، میبینم اون تیف تابع همان قوانینیه که من روی زمین دارم. پس کار عالم، فیزیکی که در عالم میبینیم، دل بخواهی و هرج و مرج توش نیست. پس این قوانینی که من میشناسم، اگر بشقاب پرنده‌ای هم بیاد باید این قوانین رو اوبی کنه، پیروی بکنه. من نمیگم که، باز دوباره تکرار خواهم کرد در صحبت بعدی، ممکن بیلیون ها ستاره وجود داره توش، ما که به وجود اومدیم حالا ممکن از ما قدرتمندتر و باسوادتر و با علمتر هم به وجود اومدن، با تمدن طولانی تر. ما حالا سواد کلمون میرسه به 2000 سال، اونا ممکنه 10000 سال، 15-20000 سال بیشتر از ما، ولی وقتی که تو این عالم حرکت میکنن باید همون فیزیکی رو داشته باشن که من و شما داریم الان نشستیم، از اینجا صوت من تبدیل میشه به لرزش و به الکترون حرکت میکنه، الکتریسیته تولید میکنه، امپلیفای میشه و میاد گوشتون. این همه. الان شما یه تئوری به یک فیزیکدان بدید، اولین کاری که میکنه ببینید که این یک تناقض درونی داره یا نه. یعنی شما صحبتی که شما میتونید رو تکرار کنید، تمرین بکنید، همونطور که آقای دکتر هولاکویی فرمودن، این کمک میکنه، این همین آموزشی که ما بزرگ بشیم و یاد بگیریم و رشد بکنیم، یا این کانسپتی که به آب و روغن ماشینتون میرسه که ماشین کار بکنه، ما اینها رو میتونیم در خودمون تمرین بکنیم، باید یه حرفی میشنویم. آیا این تئوری که میشنوید تناقض داره، یا حرفی که میشنوید یه تناقض منطقی توش وجود داره یا نه؟ آیا فرم بندی این حرفی که میشنوید، فرضیه‌ای که میشنوید، باید ببینید که این یک فرم بندی تجربی یا علمی است، یا به قول فلاسفه تاتولوژیه، تکرار همون یه حرفیه، اسب اسبه، آدم خوب باید آدم خیری باشه. خب بسیاری از فرضیه‌هایی رو که میبینید که به اسم علم به خورد ما میدن، این یه جور تاتولوژیه که بله اسب اسبه یا تکرار یک چیزیه که شما نمیبینید که نتیجه نهاییش در چگونه بهش تو فارسی میگن همانگویه، یک گزاره منطقی همانگویه هستش. تئوری رو حتما باید به مساف تئوری های دیگه بفرستیم. اگر من تصور میکنم که میتونم از اینجا یک کاری بکنم که چشم یک نفری اونجا چپ بشه، خب این یک نظریه هست، یک چیزی دیگه، یک فرضیه‌ای دارم که بالاخره من اکشن ان دیستنس، یک رابطه‌ای با طرف مقابلم ایجاد میکنم. این باید توصیف پذیر باشه یا نه؟ منی که این کار رو میکنم از من میپرسی، میگم که بله یک چیزی از دست و ذهن و مغز من میاد و تأثیر میکنه مشخصا. حالا من میپرسم چرا به این خانمی که وسط نشستن اصابت نمیکنه، به اون آقایی که اونجا نشستن اصابت میکنه، باید که چیزی توضیح بده. خب اینها پله به پله باید توضیح پذیر باشه و تناقضهاش، ما تو هیچ کدوم از این تولید کنندگان شبه علم نمیبینیم که همچین اصلا تئوری داده شده باشه، اصلا تن نمیدن بیان بشینن اینجا و یه فیزیکدانی هم بگه که آقا اینا رو توضیح بده. میگه شما نمیدونید، یک رابطه شخصی من بلدم. برگشتیم به کدوم؟ همون چیزی که 3000 سال پیش پرکتیس میشد. قانون چیه؟ رابطه کمی چیه؟ من بلدم این کارو. خب اوکی، بسیار عالی. من تو رو نمیشناسم، مغزتم نمیشناسم، اصلا فیزیکم بلد نیستم، فیزیک کار تو رو بلد نیستم، یه آدم نادانی هستم، ولی اجازه بدید من نتایج تجربی کار شما رو اندازه‌گیری کنم. این که میتونم دیگه، 1000 نفر رو اینجا ما بشونیم دونه دونه، ما یه دستگاه‌هایی بیاریم، تمام شرح احوال قبلی اینا رو بگیریم، شرح احوال بعدیشون هم بگیم بعدن میگیریم و بدونیم که اینها چه پرونده‌ای داشتن، خب، و تغییرات این رو بتونیم به صورت آماری و مستدل علمی بررسی بکنیم. هیچ کدوم از این شبه علمی ها شما پیدا نمی کنید اصلا، نه تن به این کار بدن، نه خودشون یک چیزی رو ابداع بکنن. که حالا تازه بعد از این، اگر همه اینا درست باشه و شما ببینید که یک تئوری داده شده، مدون نوشته شده، تازه بعد از این میاد میشینید این رو آزمون تجربی بکنید که آیا این تکرار پذیره یا نه. ما تو فلسفه علم این رو داریم که آیا این پدیده هایی که میبینیم به صورت اتفاقی، کوینسیدنس یا یک اتفاقی این رابطه ها به وجود میان، یا نظم و تکرار و توانایی مکرر به وجود آوردن اون ما رو به یقین میرسونه که این یک قاعده علمی هستش. تازه بعد از این شروع میشه که ما این کار رو جمع جور بکنیم. هر حرفی که میشنویم ما از همین سنخ شبه علمی ها، ما باید این رو بتونیم ببینیم، آنالیز بکنیم که آیا این تبیین علمی میکنه یا نه. تو هر تبیین علمی ما اگر بشکافیم میبینیم که دو تا گزاره داریم ما. یک گزاره عام علمی داریم، یک گزاره شخصی. من یه تناوی دارم، میدونم که این کشش 10 نیوتن یا 10 کیلو بار رو داره. وقتی که به اون یک وزنه 20 کیلوی آویزون میکنم پاره میشه. من میگم که آقا از این تناب یه وزنه 20 کیلوی آویز کردم و این پاره شد. در پس پشت این گزاره من دو تا چیز نهفته است. یکی این که یک قانون عام رو من میشناسم، قانون علمی از سنخ قوانین علمی هستش که آقا هر چیزی رو بیشتر فشار بدی، بیشتر از اون حدی که تعریف کردی، میشکنه. دوم، مشخصا در مورد این اتفاق و رویداد اسپسیفیکی که جلوی چشم من دارم حرف میزنم، این دوتا باید با همدیگه بخونن. من اگر میام اینجا و میخوام با فشار دستم یکی رو کوره بینا بکنم، این دوتا رابطه علی رو من باید توضیح بتونم بدم. دوباره اگر مجال این رو به من ندید، بله شخصی من اعتقاد دارم، خیلی میشه آقا من یه سنگ اعتقاد داره دیگه، تو چی کار داری؟ دست رو که سنگ اعتقاد داشته باش، ولی اسم این رو تو نمیتونی بذاری علمی. اگر میخوای این رو، نتایجش رو به علما باید اجازه بدید که نتایج با تو انرژی و با نمیدونم روح و اینجوری هم کاری نداریم. فقط این رو ما بتونیم نتایج هر گفتگوی هر تئوری رو بتونیم به صورت تجربی تکرار بکنیم. البته همه این دستاوردهایی که در بعد از انقلاب علمی وجود اومد بدین معنی نبود که شبه علم از بیان بره. نه، شبه علم هم مثل در بطن جامعه وجود داشت، ادامه پیدا کرد، شکل‌های دیگه‌ای به خودش گرفت، روز به روز مدل‌های مختلفی پدیدار بشه، هر اتفاقی بیفته. اون چیزی که مهم هستش این روش شناسی علمی ما رو باید به قادر بکنه که بتونیم بین علم و شبه علم تمیز قائل بشیم. بسیاری از این شبه علم ها رو قدیم هم بوده. شما در احصاء العلوم فارابی میبینید که 1000 سال پیش نوشته که تمام آدم هایی که دست به طالع بینی میزنن و این کارا رو میکنن یا یک سنت دامنداری رو ادامه میدن یا اثر شیادی و اثر پوله، اثر این که جیب مردم رو خالی بکنن. درست با همین لفظ چیزش میکنه که به جنبه های مالیش مادیش توجه دارن. متاسفانه این قسمتش این روزها خب خیلی خیلی بیشتر شده و از بسیاری از ذهنیت های غیر علمی ما ناقص یا کم دانشی ما استفاده میشه تا بتونن اون قسمت مالی خودشون رو چیکار بکنن؟ درست بکنن. ما اینجا چی میشیم؟ قربانی متامع مالی یه دی میشیم که از بیدانشی ما استفاده میکنن. خیلی هم نمونه های بسیار بسیار زیادی داره. شما برید والمارت. خب حالا اینا رو باز دوباره صحبت میکنیم سر ایشون. اولین شامپو که میبینید برمیداره چیه؟ حتما روش یه دونه عکس گیاهی، بابونهی، استقدوسی روش باشه. این یه پرزامشن، یک تصوری تو ذهن ما گذاشته شده که هر چیز گیاهی خوبه. تازه وقتی که روش می‌نویسن با فرمول سوئیس، که سوئیس هم جای خوبیه، آدم‌های بسیار منظمیان، ساعت بسیار خوب می‌سازن، این دوتا رو با هم که تفکیک کردن معنیش چیه؟ دست بکن از والت پولو بده و هر قیمتی هستش بگیر. این بعضی‌هاش به این سادگی هستش، بعضی‌هاش پیچیده است. آنقدر پیچیده است که تمام سیستم علمی یه دانشگاه هم ممکنه درگیر بکنه. آخرین چیزی که بگم و عرایزم رو تموم بکنم، از یک آقایی هستش به اسم رابرت پارک که این مدت‌ها مسئول انجام فیزیک امریکا بود و فیزیکدان بسیار برجسته، یه بریف میکرد رئیس جمهورا رو، سنا رو بریف میکرد. این یک وب پیجی داره که حتما توصیه میکنم این رو بخونید. یه وب بلاگی داره به اسم bobpark.org و این چیزای پارک و P-A-R-K، پی از این پیتر، R-K، پارک و R. این نوشته بود همین تو گزارش یک ماه پیشش که در آمریکا در هر سال یک چیزی در حدود 265 میلیون دلار پرداخت میشه به این دوتا اربی که من اسمش یادم راست برای حافظه است، گینکو. آفرین. این 7000 نفر رو آزمایش کردن از سنین 60 تا 70، 7000 نفر رو، و بعضی هاشون رو پلاسیبو دادن از این قرصایی که بی اثره و بعضی هاشون رو از این گینکو دادن. تو بعضی از موارد اونایی که اینو نخورده بودن حافظه‌شون بهتر کار کرد. این دیگه گزارش رسمیه، ولی ما 265 میلیون دلار در سال میدیم برای اینکه یه ده فشار آوردن. کنگره هم 1994 فکر میکنم چیز رو ورداشت از روی اینها، بررسی های علمی رو که مثل FDA اصلا کاری رو باید کار ندارن، مگر اینکه روش بنویسن که این برای یک بیماری خاصی میتونه مداوا بکنه. بقیهش ما میریم چون عکس استقدوس میبینیم دوباره از انگار یادمون میره که انقلاب علمی شده و ما یه روش جدید پیدا کردیم و فلان، برمیگردیم میریم دوباره به شیوه جالینوس. ممکن اونها یه کاری بکنن ها، بعضی از